بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم نائینی فرمودن که چون قضایا یا قضایای حقیقیه و یا قضایای خارجیه، این نزاع که آیا برای آمر امر کردن با این که علم دارد به انتفاع شرط آیا امکان داره یا نه، فرمودن این نزاع معقول نیست و بیانش رو عرض کردیم. و همچنین بیان مرحوم محقق خویی قدس سره رو هم متعرض شدیم که ایشون آمدن مسئله رو در شرایط مجعول مطرح کردن و اون هم تفصیل دادن بین شرایط مجعولی که مستند در شرط جعل باشه و شرایط مجعولی که مستند در شرط جعل جائل نباشه. نکته مهم در فرمایش ایشون این بود که در این نزاع فرقی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نیست. ما وقتی بحث میکنیم که آیا آمر میتواند امر بکند با این که علم دارد به انتفاع شرط، میفرمایند برخلاف اونچه که استاد ما مرحوم نائینی فرموده، فرقی به نظر ما بین قضایای حقیقیه و خارجیه نیست. به این بیان که درست است که در قضایای حقیقیه فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوعه. وقتی شارع می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، این به عنوان یک قضیه حقیقی مطرحه، فعلیت وجوب حج متوقف است بر فعلیت استطاعت. اگر استطاعت به مرحله فعلیت رسید، اینجا وجوب حج فعلیت پیدا میکنه. اگر استطاعت به مرحله فعلیت نرسید، وجوب حج فعلیت نداره. و در این جهت میفرمایند ما با مرحوم نائینی موافقیم که علم و عدم علم مولا و آمر در این جهت نقشی نداره. مثلا مولا علم دارد به این که استطاعت به فعلیت نمیرسد. خب ما نمیخوایم بگیم که حالایی که مولا علم دارد به این که استطاعت به فعلیت نمیرسه، آیا میتواند یک امری را به نحو فعلی جعل بکند؟ اگر این رو میگفتیم، اینجا اشکال شما مرحوم نائینی وارد بود که بفرمایید فعلی در قضایای حقیقیه فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوعه و برای علم و عدم علم جائل در این محدوده هیچ نقشی نیست. مسلمه که اگر آمر علم داشته باشد به این که استطاعت به فعلیت میرسه، این علم او در فعلی بودن وجود هست دخالت نداره. اگر علم داشته باشد به این که استطاعت به فعلیت نمیرسد، باز این علم هم در عدم فعلیت وجود هست نقشی نداره. مرحوم آقای پوری به استادشون مرحوم نائینی می‌فرمایند برای شما یک چلتی در اینجا واقع شده. نزاع در این نیست که بیاییم در قضایای حقیقیه بگیم اگر مولا و آمر علم داشت به عدم فعلیت موضوع، با اینکه علم دارد آیا حکم فعلیت داره یا نداره. بلکه نزاع اینه در اونجایی که در همین قضایای حقیقیه، در همین قضایای حقیقیه الان قبول داریم ما که فعلیت حکم در این قضایا تابع فعلیت موضوعه، اما اگر مولا در همین مثال وجود هست از اول علم داشته باشد که احدی از مردم الی یوم القیامه مستقی نمیشن، آیا با وجود چنین علمی جعل این حکم، نه فعلیت این حکم، جعل چنین حکمی از طرف مولا امکان وقوعی دارد یا نداره؟ لذا بحث و نزاع در اینه، نه اینکه بیایم بگیم علم مؤثر شود در این که حکم فعلیت پیدا کند و عدم العلم مؤثر شود در این که حکم فعلیت پیدا نکند. بحث در این نیست. لذا ملاحظه فرمودید که ولو قضایا قضایای حقیقی هم باشه، این نزاع یک صورت روشنی داره که مولایی که میداند موضوع در این قضایا هیچگاه به فعلیت نمیرسد، آیا چنین حکمی رو میتونه جعل بکند یا نه. میایم سراغ قضایای خارجیه. مرحوم نائینی در قضایای خارجیه فرمودن اونجا درست به عکس قضایای حقیقیه. فرمودن در قضایای حقیقیه علم و عدم علم دخالتی نداره، اما در قضایای خارجیه علم دخالت داره. یعنی الان اگر مولا بخواد یک حکمی را برای یک موضوع خارجی معین جعل بکنه، اونی که لازمه این است که مولا علم به وجود این موضوع داشته باشه. حالا میخواد این موضوع در عالم خارج باشد، میخواد در عالم خارج نباشه، برای جعل مولا در قضایای خارجی اون مقداری که لازمه علم مولا. مرحوم آلکونی میفرمایند در همین جا هم ما با شما مناقشه داریم. اون وقت مرحوم نائینی وقتی قضایای خارجی رو اینطور معنا میکنن، میفرمایند دیگه این نزاع معنا نداره. یعنی نزاع این که آیا آمر میتونه امر کنه با علم به انتفاع شب، اگر قضایای حقیقیه لا دخل للعلم، اگر قضیه خارجیه لا دخل للواقع، بلکه تمام تأثیر برای علمه. ایشون مرحوم آقای خویی در مناقشه در این قسمت
از فرمایش مرحوم ناینی می‌فرماید شما در اینجا باز در این مسئله علم یک خلطی فرمودید. این علم در قضایای خارجیه که میگن علم دخالت داره، مراد از این علم اون علمی که یک صفت نفسانی محضه و از اوصاف نفسانی جز و قائم به نفسه، مراد این نیست. چرا؟ می‌فرماین علمی که قائم به نفسه، این دائیه بر جعله. یعنی وقتی مولا علم داره در عالم خارج زید موجوده، این دائی می شود که بگوید زید را اکرام بکنید، یک حکمی را برای این زید قرار میده. این علمی که قائم به نفسه، منل حرف می شود اوصاف نفسانیت، این دائی برای جعل مولا، یعنی قبل از جعل مولا، مقدم بر جعل مولا. و اون علمی که در قضایای خارجی مطرحه و دخالت داره، علم به تحقق در عالم خارجه. یعنی مولا علم داشته باشه که به این که این موضوع در عالم خارج موجوده. حالا که این چنینه، اون وقت الان میگه آقا در همین قضیه خارجیه، اگر مولا بیاد یک جعلی بکنه و یک حکمی بکنه و میداند که موضوع این قضیه خارجیه در عالم خارج وجود نداره، آیا معذاله میتونست این جعلی رو داشته باشه یا نه؟ از این توضیحاتی که دادیم روشن میشه که حق با مرحوم آقای خویی‌یه و این مناقشاتی که ایشون بر استادشون مرحوم ناینی وارد کردن وارده. یعنی در این نزاع فرقی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه نیز به همین بیان محکمی که ایشون فرمودن در اینجا. خب اینجا تا به حال عرض کردیم یک عنوان نزاعی مطرح شده. عنوانش این است که آیا آمر با علم به انتفاع شرع میتونه امر کند یا نه؟ خب توضیح دادیم ظاهر این عنوان یه عنوان غیر صحیح. خب جایی که شرع منتفیه، مشروط هم منتفیه، این چه نزاعیه که ما داریم مطرح میکنیم؟ لذا برای تصحیح این نزاع اولین راه رو که میشه تفصیل است که مرحوم آخون دادن به تبعیت از صاحب فصول، فرمودن ما مقصود اختلاف در رتبه، یعنی آیا در مقام انشاء آمر میتواند امر کند در حالی که علم به انتفاع شرط در مقام فعلیت داره. این یک بیان. تفصیل دوم بیان مرحوم ناینی بود که بین قضایای حقیقیه و خارجیه تفصیل دادن و باز آمدن فرمودن در هر دوتا این نزاع لا معنا له. تفصیل سوم رو مرحوم آقای خویی دادن که ما بیاییم اول بین شرایط جهل و شرایط مجهول فرق بگذاریم. در شرایط مجهول هم باز یک تفصیلی دادن، فرمودن اون چه که شرط برای مجهوله یا منشه این شرط جعل مولا، مثل مثالهایی که دیروز عرض کردیم، مولا میگه این کذبتن فعلیک دینارون، یقینم داره به این که این مخاطبش هیچ وقت دروغ نمیگه، اما برای احتمام، برای اینکه بیان کنه که کذب چه مقدار از نظر من مولا قباحت داره، چنین بیانی رو میاد ذکر میکنه که این انکذبته شرط است. برای چی؟ نه برای جعل مولا، برای مجعول. مجعول چیه در اینجا؟ وجود دینار. این مجعوله، شرطش کذبه. این انکذبتن شرطیست که خود جاهل آمده جعل کرده. و دیروز اکثر نظائر زیادی در عرف هم داره، در شرعیات هست، در عرف هم هست. عرض می شود که مثلا حالا اگر کسی گفت اگر نسبت به قرآن اهانت کردی، انسان به یه مؤمنی بگه، بگه اگر نسبت به قرآن اهانت کردی مثلا باید این عقوبت رو متحمل بشی. یقین هم داریم که اون نسبت به قرآن هیچوقت این اهانت رو نمی کنه. و اگر شرط که شرط مجهوله، منشأش عدم قدرت مکلف باشه، بگین این فعل رو انجام بده، خب شرطش قدرت مکلفه، مولا میدونه که این مکلف قدرت نداره، فرمودن در اینجا چنین خطابی لغوه. اینم بیان ایشون بود که میشه بیان سوم. و در ضمن این بیان سوم کلام نائینی رو هم رد کردن. بیان چهارم بیان امام رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب منهاج الوصول در جلد دوم صفحه 59 به بعد. در اونجا سه تا مطلب امام فرمودن مجموعه. مطلب اول فرمودن این حرفی که مرحوم آخون به تبع صاحب فصول زد که ما بیاییم بگیم در اینجا اون امر اولی مراد امر به حسب انشاء، اون انتفاع شرط مراد شرط به حسب مقام فعلیته. این فرمایند این با ظاهر ادله طرفین سازگاری نداره. وقتی ما ادله طرفین رو میبینیم این بیان با ادله طرفین هیچ سازگاری نداره. این یکی. مطلب دومی که فرمودن ما بعید نمیدانیم که این نزاع، یعنی که آیا امر با علم به انتفاع شرط جایزه یا نه، از تتمه بحث طلب و اراده باشه. به این بیان خب یک اختلاف خیلی مهم نیست که ما هم مفصل بحث کردیم در بحث طلب و اراده، و اون این که آیا طلب و اراده اتحاد دارن. اون چه که در نفس انسان به عنوان اراده است همون طلبه، طلب همون اراده است، یا اینکه بین طلب و اراده تغایر وجود داره. می فرمایند کسانی که می گویند طلب و اراده بینشون تغایر وجود داره، اینا این حرفو می زنند، میگن ممکن است آمر چیزی را طلب کند و لا یریدو، اما اراده نکند. خب اراده از شرایط برای طلب هم هست. ممکن است آمر چیزی را طلب کند اما ولا یریدو. اما کسانی که میگن طلب و اراده یکیه و اتحاد دارند، اینا میگن نمیشه که آمر چیزی رو طلب کنه و اراده نکنه. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که فرمودن طبق همون مبنایی که ما داریم، که ما میگیم قضایا علی قسمینه، یعنی این تقسیم بندی رو و این عرض میشود که تقسیمی که الان داریم میگیم از ابتکارات امام رضوان الله علیه در علم اصوله. می‌فرماید قضایا یا قضایای شخصیت و یا قضایای قانونیه که ما هم در همین امسال در اوائل سال بحث مفصل این مبنای امام رو ذکر کردیم. می‌فرماید یک وقت کتاب شخصیه، یعنی الان شما میگید به زید میگید که شما زید افعل کذا و میدونید شرط این عمل هم در زید منتفیه، میفرمان در قضایای شخصیه در خطابات شخصیه اگر آمر علم به انتفاع شرط داشته باشه، اینجا چون انبعاد امکان ندارد، بحثم امکان نداره، طلبم امکان نداره. اما حفظ دوم قضایای قانونیه یا به تعبیر دیگر خطابات عام قانونیه. می‌فرمایند که در اونجایی که مولا داره یک خطابی رو به عنوان خطاب قانونی، حالا این که بهش میگن قانونی چرا؟ یعنی چون در مقام تقنینه، در مقام قانونگذاریه، داره یک خطابی رو به عنوان قانون در شرع خودش بیان میکنه. می‌فرماید که اقیم و صلات، می‌فرماید این خطاب آمون قانونیون. در خطابات قانونیه مکلفین کل واحد واحد در نظر گرفته نمیشن و لذا از جاهایی که امام با مرحوم نائینی و مشهور مخالفت کرده همینه که مرحوم نائینی و مشهور میگن این اقیم الصلاة به تعداد مخاطبین انحلال پیدا میکنه، یعنی این یک حکمی به حسب ظاهر حکم واحد، اما به حسب واقع و به حسب تعداد مکلفین احکام متعدده. امام میفرمان ما این رو قبول نداریم، ما قبول نداریم انحلال را، قبول نداریم تعدد حکم را که بگیم اینجا این حکم به تعداد مخاطبین متعدد میشه. اینجا یک خطاب قانونیه که نظر شریف ایشون در خطابات قانونیه اصلا مکلف و حالات مکلف و این که آیا مکلف قادر است یا قادر نیست اصلا به این توجهی نمیشه. شارع میخواد بیان بکنه که یکی از قوانین شرع من این است که نماز واجبه در این شرع. حالا بیفرمن این خطاب قانونی فقط یک شرط داره، شرطش این است که در میان این مردم لااقل کسی باشه یا چند نفری باشن که بتونن به این خطاب عمل بکنن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگه مولا علم داره که اصلا تا یوم قیامت احدی قدرت بر عمل به این خطاب رو نداره، در این فرد میگن چنین خطابی لغوه و جایز نیست. اما اونجایی که مولا خطاب قانونی میکنه، اما میدونه در میان این مردم بعضی هستن که قدرت انجام این خطاب رو داشته باشن و میداند کثیری از مردم قدرت امتثال و اتیان رو ندارن، می‌فرماید اینجا مانعی نداره. چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد روی نظر شریف ایشون این نزاع در خطابات شخصی لا یمکن، یعنی اگر سوال کنن که آیا آمر می تواند امر کند با علم به انتفاع شرط، می فرمان در خطابات شخصی لا یمکن. محبوبیت یعنی چی؟ خواهشون قرض انتصار مسلطه. بله اونجایی که قرض و مسلحت در صرف انشاء، بله اونجا میشون قبول داره. اونجا دیگه نگر قانون لنا، اونجا مقصودش این است که مولا بگه این یکی از مطلوبهای منه، بله اون که میدونم هیچ کس نمیتونه انجام بده، اون مانعی نداره. اما در جایی که قرض این است که امتثال بشه این حکم، هم این نزاع اگر قضیه شخصیه شد می‌فرمان لا یجوز، اگر قضیه قانونیه شد می‌فرمان یجوز. یعنی اگر مولا در خطابات قانونی علم دارد که بعضی از این مکلفین شرط برای امتثال رو ندارند، معذارک میتونه این قانون رو برای همه اینها، نه برای خصوص اون دو سه نفری که قدرت دارن دا، چون وقتی میگیم خطاب عامه این برای همه، میتونه این قانون رو برای همه جعل بکنه. تخصیص نمیخوره اصلا، نه تخصیص نمیخوره، نه اونایی که قدرت نداره انجام نمیدن. اگر کسی قدرت نداشت و انجام نداد، این حکم تخصیص خورده؟ تخصیص نیست در اینجا. تخصیص در اونجایی است که اون مورد مخصص، این مورد مخصص، مخصص واجد تمام شرایط و حکم رو هست، اما مولا میگه نه این خارج میشه، اون میشه تخصیص. تخصیص خروج حکمیه، یعنی دیگه این تمام شرایط داره اما مولا آمده این رو خارج کرده، تخصیص لازم نمیاد. بله تخصص هم نیست در اینجا. ببینید الان مولا حکم میکنه این عرض اگه قدرت داره انجام میده، اگه قدرت هم نداره معذوره. این معذور بودن اگه ما بگیم تخصیص یا بگیم تخصص، اصلا عنوان معذور هم نداره. شما الان اگر گفتید که آقا این حکم تخصیص علما، جهال میگه تخصیص هم خارجه، درسته؟ آمدیم بگیم جهال معذور هم در اینجا باشه، پس هم داخل هستن امام فرمود باشه، این هم داخل در این حکم هستن. این حکم خطاب عام قانونی هم شامل قادر است هم شامل عاجز، منتها عاجز معذوره، عقلا عذر داره و این عذر برای او کافیه. ما بحث مفصلش رو قبلا ذکر کردیم، در دو سه جلسه مبنای امام رو مفصل متعرض شدیم. خب حالا اجازه بدید رو جمع‌بندی کنیم. نه بینه، ببینید قضایای حقیقیه با قضای با خطابات عام قانونیه فرق دارن. ناینی انحلال رو قبول داره، تعدد حکم رو در همون قضایا قبول داره، امام انحلال و تعدد حکم رو قبول نداره. این تمام انزا در این باب، ما قبلا یه مناقشاتی نسبت به این مبنای امام به عقل قاصر خودمون ذکر کردیم و نتونستیم این مبنا رو بپذیریم. در میان این تحقیقاتی که در این بحث شده، اون چه که با دقت میشه پذیرفت فرمایش مرحوم آقای خویه که ما توضیحش هم دادیم، دیگه نیازی به اضافه و تکمله نداره. فقط نکته‌ای که اینجا باقی میمونه این است که برای این بحث یک ثمره هم ذکر کردن، یک ثمره گفتن آقا ثمره بحث اینه، اگر کسی در روز ماه رمضان آمدن افطار کرد، و می داند تا غروب شرط وجود صیام نداره، علم داره به انتفاع شب. یعنی الان ساعت مثلا 10 صبح هست، خواب پا شد میگه خب من نیم ساعت دیگه میخوام برم مسافرت، من که میخوام نیم ساعت دیگه برم مسافرت، الان من بیام افطار بکنم، اینجا آمدن گفتن کفاره بر این واجبه، برخی گفتن این جعل وجوب کفاره با این که آمر میدونه این شرط صیام رو تا شب نداره، این نیم ساعت دیگه میخواد باشه بره مسافرت یا نیم ساعت دیگه مریض میشه و میفته، اینجا گفتن آمر امره به کفاره با این که شرط این کفاره که عبارت از سیام باشه منتقیه. خب این الان این ساعت دیگه پا میشه از شهر میره بیرون میشه مسافر، عنوان مسافر رو پیدا میکنه و دیگه روزه بر او واجب نیست. این رو به عنوان ثمره این بحث ذکر کردن. اینجا مرحوم محقق نائینی فرموده این ثمره ربطی به این بحث و این نزاع نداره. چرا؟ بیانی که ایشون دارن در این بحث اینه، فرمودن که اینی که ما بگیم کفاره بر این واجبه با این که نیم ساعت دیگه میخواد پاشه بره مسافرت چون الان افطار کرده، قبل از این که از حد ترخص خارج بشه افطار کرده باید کفاره بده، این مبنیست بر این که ما بگیم وجوب صیام انحلال پیدا می کند به تکالیف متعدده. یعنی بگیم از اول طلوع فجر به تعداد زمانها و آنات تا غروب ما وجود صیام داریم، هزار تا وجود صیام داریم، به تعداد هر دقیقه یک وجود صیام داشته باشیم. اگر این رو گفتیم خب این الان صیام برش واجبه، افطار کرد کفاره باید بده. اما اگر گفتیم وجود صیام تکلیفون واحدون ارتباطی، یک تکلیف واحد تکالیف متعدده نیست، اینجا دیگه کفاره بر او واجب نمیشه. مرحوم آلخویی باز در محاضرات به این بیان استادشون هم مناقشه کردن، این رو قبول دارن که این ثمره ای که ذکر کردن برای این نزاع ثمره این نزاعی است، این رو قبول دارن. ثمره نزاع این که آیا آمر امر کنه با علم به انتفاع شرط، ثمرش این نیست. و بعد فرمودن که ما با استادمون از این جهت مخالفت میکنیم که این که کفاره واجبه یا واجب نیست ربطی به این نداره که آیا تکلیف به صوم انحلال به تکالیف متعدده دارد یا ندارد. پس چیه؟ می‌فرمایند ما اینجا ادله‌ای داریم، روایات داریم، اصلا من افطر آل من آمدن فی نهار شهر رمضان، اطلاعش رو میگیره این باید کفاره بده. دیگه نیازی هستن به این بحث اصولی که آیا انحلال داره یا انحلال نداره، نیازی به او نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این می شود که ثمره ای را هم که برای این بند ذکر کردن، این ثمره ثمره مترتبه بر این بند نیست. و همجلا هم اصل نزاع و هم اقوا و هم انظار و هم تحقیق در مطلب دیگه رو خیلی بحثم نداشت که ما بخواییم طول بدیم و جزئیات و دقت‌های رو به خرج بدیم، به الا میشد یه مقداری بود بحث رو تقویل داد، اما به همین مقدار کافیه که ابعاد بحث روشن بشه. فردا انشاءالله بحث جدید که آیا اوامر به تبایع تعلق پیدا میکنن یا به افراد، سبک بحث ما این است که آیون در هر بحثی اول مطلب کفایه رو ببینن و ما هم مطلب کفایه رو اجمالا اول میگیم، بعد وارد تحقیق در مطلب میشیم. صلی الله علیه و آله.